أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هفته آینده ظاهرا ایام فاطمی است، درس تعطیله. یهو گفتم اطلاع داشته باشه. عرض کنم حضور شما که این نکته مهمی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم راجع به اون چیزی که ما قبلا گفتیم در باب اشتراط اسلام در شاهد. عرض کردیم که ما روایات رو حمل میکنیم بر موردی که کافر احتمال اتهام درش هست، چون کسی که کافر هست این احتمال وجود داره که به خاطر تعصبات دینی وقتی میاد شهادت میده علی مسلم حقیقت رو نگه، میگه که حالا این دین من که نیست، بذار من ضدش و خلافش حرف بزنم. نکته ای که میخوام عرض بکنم خدمتتون این هستش که ما در باب احکام اسلامی دو مورد رو باید خیلی مورد توجه قرار بدیم. وقتی که با اصول و چارچوب های بسیار متقن مواجه هستیم و اون رعایت زمان و مکان هست، ما عرض کردیم که یکی از مهمترین بلکه مهمترین اصل زمینی عدالت هست. رعایت عدالت و پیشگیری از ظلم و عدم ارتکاب ظلم از مهمترین اصول قرآنی و دینی ما هست، به طوری که وقتی قرآن کریم میخواد بگه شرک یعنی بت پرستی بده، بگه ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم رو معیار قرار میده، ظلم رو میزان قرار میده، ظلم رو متر قرار میده، میگه شرک با این متر که میخون تطبیق نمیکنه، یعنی شرک با این متر که اندازه گیری بشه معلوم میشه چیز بدیه. بد بودن شرک به خاطر اینه که ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم. لا تشرک بالله، یا بنیه لا تشرک بالله. لقمان به پسرش میگه که پسر من مشرک نشو. یکی میگه چرا نشم؟ چه عیب داره آدم مشرک بشه؟ میگه ان الشرک لظلم عظیم در مقام تعلیل. یعنی شرک رو به خاطر ظلم بودنش بد میدونه. یه همچین معیاری، یه همچین چیزی و آیات زیادی که به قسط و عدل الزام کرده، اعدلوه و اقرب للتقوا، یا اونجایی که گفته که ولو عدل پیشه کنید ولو علا آبائکم و ابنائکم، یعنی حتی علیه پدران و پسرانتونم عدل رو از دست ندهید، یعنی فامیل بازی در نیارید، راندخاری ایجاد نکنید، پارتی بازی نکنید، حتی بر آشنایانتون عدالت رو پیشه کنید. و مهمترین دلیل الزام عدالت آیه شریفه بود که گفتش که عرض کنم حضورش کنم لا ینهاکم الله عن الذین لم یؤمنوا ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بله، اشکالی نداره که با کفار غیر حربی لا ینهاکم الله عن الذین لم یخرجوکم من بیوتکم، عرض کنم بزرگ شما لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم من بیوتکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اونایی که با شما جنگ نکردن، اونایی که با شما جنگ نکردن شما رو هم از خونتون بیرون نکردن، مثل اسرائیلی ها که فلسطینی ها رو از خونشون بیرون میکنن، نه اینا اینجوری نیستن، این کفار با شما جنگ نکردن شما رو هم بیرون نمیکنن از خونتون، یعنی ظلم به شما نمیکنن. این عیب نداره که بهشون نیکی کنیم، عیب نداره که قسط و عدالت باشون به عدالت رفتار کنیم. خب حالا یه کافری شهروند ماست، چه اشکال داره که با عدالت باش رفتار کنیم، حقوقشو بهش بدیم، از جمله حق حضور در دادگاه، حق استیفای خودش یا همکیشش یا موارد دیگه، مادامی که نهی از در قرآن و روایات و اهل سنت درش نشده باشه. که ما البته دیدیم که قدما گفتن نهی شده و همون روایاتو خوندیم، منتها عرض کردیم که این نه از نظر ما برمیگرده به جایی که کافر به دلیل اعتقاداتش چیه؟ به دلیل اعتقاداتش در مظنه و گمان این هست که داره عرض کنم متهمه به اینه که داره طرفداری از همکیش خودش میکنه. خود در این موارد مسلمان هم اگر یه همچین حالتی پیش بیاد که آدم فکر کنه داره رفیق بازی میکنه یا همکیش پنداری میکنه، اونجا هم مورد اتهامه و حرفش قبول نیست. یه شاهدی هم ما آوردیم، یه بار دیگه میخوام اون شاهد رو براتون بخونم. اون شاهد روایتی بود از ابن غنم، قال، اینو بزرگش کنم، که در کتاب خلاف نقل شده این روایت، جلد 6 صفحه 273. روا ابن غنم قال سألت معاذ ابن جبل عن شهادت الیهود علی النصارى فقال سمعت النبی علیه السلام یقول لا تقبل شهادت اهل دین علی غیر اهل دینهم الا المسلمین فانهم عدول علی انفسهم و علی غیرهم. این روایت خیلی شفاف و صریح داره همین حرف ما رو میزنه. میگه که عرض کنم معاذ ابن جبل از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که آیا یهودی میتونه علیه نصرانی شهادت بده؟ دقت بکنید، آیا یهودی میتونه علیهش، میبینید متنو؟ آره، آیا یهودی برام نصرانی میتونه شهادت بده؟ یعنی یک کیشی به یک کیش دیگه. خب اینجا زنین هست دیگه، اینجا مظنه و تهمت هست. لا تقبل شهادت ها اهل دینن علا غیر اهل دینن، یه متدعی یه دینی به یه علیه یه دین دیگه نمیتونه شهادت. چرا؟ چون اینجا موضع تهمت. الا المسلمین، مسلمین رو اخراج میکنه. چرا اخراج میکنه؟ چرا میگه مسلم بر یهود و نصارا با اینکه همکیش نیست مورد اتهام نیست؟ چرا؟ میگه فانه عدول علا انفسهم و علا غیرهم، اینا عادلن، هم نسبت به خودشون عادلن هم نسبت به غیر خودشون. یعنی اینا ایمان دارن، اینا اسلام دارن، اسلامشون یه جوریه که مانع میشه که از این که دینشون رو دخالت بدن در شهادتشون و یه وقت خلاف بگن نسبت به یهودی و بگیم حالا که یهودیه بزنیم تو سرش، مسلمان این کارو نمیکنه. حالا که نصرانیه بزنیم تو سرش، مسلمان چه این کاری نمیکنه. یعنی مسلمان ظلم نمیکنه. این همه حرف ماست. یعنی عدولان یعنی لا یظلمون، فانهم عدولون علی انفسهم و علی غیرهم، یعنی فانهم لا یظلمون علی انفسهم و علی غیرهم. مسلمان اگه مسلمان باشه، ظلم که بدترین فعل زمینی هست رو مرتکب نمیشود. خب نه، میگه مسلمون اقتضاش اینه، لازمه مسلمون بودن اینه که ظلم نکنی. مسلمون میگه آقا چرا ظلم میکنی؟ مسلمون مگه نیستی چرا ظلم میکنی؟ مسلمون اگه مسلمون باشه ظلم پیشه نمیکنه. این فرمایش پیامبر چی رو؟ آره، میگه سایر دین ها مورد تهمتن، آدم هایی هستن که حالا در عهد پیغمبر عدالت رو خیلی عدالت پیشه نیستن. آره، یعنی دینشون رو بر عدالتشون مقدم میکنه. اما مسلمان اینجور نیست، دینش رو بر عدالتش مقدم نمیکنه. مسلمان از اون جهت که مسلمونه، چون اسلام بهش امر کرده و آیات زیادی در رابطه با حرمت ظلم و وجوب عدالت داریم، مسلمان اگه مسلمان باشه اعتقاد به قرآن داشته باشه ظلم نمیکنه، نه بر خودش نه بر دیگری. از این استفاده میکنیم که اون چیزی که معیاره برای اینه که کافر بر کافر نتونه شهادت بده، ظلم کردنشونه و اینکه در اتهام تقدم دینشون بر عدالتشون. یعنی یهودی و نصرانی یه طوری هم که دینشونو همکیششونو مقدم میکنن، اما مسلمان اینطور نیست. در عهد پیامبر اینجور فرمودن. مسلمان اگه مسلمان باشه عدالت رو پیشه میکنه. نمیگیم همه عادل هم، ممکنه حالا مسلمان فاسق هم داشته باشیم. یعنی مسلمان از اون جهت که مسلمونه هیچ وقت نمیاد ظلم بکنه به دیگری به خاطر نمیدونم اشکال فرمایش پیغمبر داری؟ نه پیامبر دارن میفرمان، ما داریم فرمایش پیغمبر رو توضیح
میدیم.
آره ولی پیغمبر فرمودن ببین شارع، آره درسته، هم مسلمون هم عادل داره، هم فاسق داره، اهل ملت هم فاسق داره هم عادل داره، علی ظاهر فرق نمیکنه. ولی ما از قرآن استفاده میکنیم. یهودی ها شدت داشتن بر مسلمان. لتجدن هم اشد الناس الذين آمنوا اليهود. حالا عرض میکنم دیگه، اجازه بده یک شد قبول کنیم بقیشم دنبالش میکنم. یعنی اینا یه آدمایی بودن، نیست فاصله گرفته بودن از دیانت خودشون و کتابشون تحریف شده بوده. اینا منطبق بر شریعت یهود و شریعت نصارا عمل نمی‌کردن. خیلی جاها یه مخلوطاتی پیدا کرده بود در شبه جزیره این ادیان اینها. اون ادیان واقعی که حضرت موسی و حضرت عیسی آورده بود بهش عمل نمی‌کردن. از جمله که مثلا ربا می‌گرفتن، خیلی کارا تجویز می‌کردن، یا مثلا مسیحی‌ها که دیگه اصلا هیچ. بنابراین اینا در معرض این بودن که طبق دیدگاه اسلامی اینه که از جاده عدالت خارج بشن علل اصول. ولی اسلام از اون جهت که اسلام است که قواعد و ضوابط جلو چشمه، پیغمبر فرمودن نه، اینا از جاده منحرف نمیشن ولو این اغلب اعم اغلبی باشه. حکم میشه داریم میگیم، نمیخوام از واقعیت خارجی حرف بزنیم، از حکم مسئله این که گفتن مسلمان بر یهودی و نصرانی میتونه شهادت بده، ولی نصرانی و یهودی بر غیر دینشون نمیتونن شهادت بدن. علت حکمش اینه که مسلمان ها نوعا عدالت رو رعایت میکنن، ولی اونا اینجور نیستن، اونا دینشون رو مقدم میکنن بر عدالت. این فرمایش داریم روایت معنا میکنیم، نمیخوام از بیرون مطلب به ما بگیم شما اشکال عقلی به ما میکنیم. میگه حکم مسئله رو که داره بیان میکنه، میگه اینا دینشون رو مقدم میکنن. بنابراین روایاتی که داره میاد میگه که یهود بر نصارا، نصارا بر مسلمان نمیتونه، این از این اخذ میکنیم که آقا اینا به دلیل اینی که شدت تعلقشون به دیانتشون و تقابلشون با اسلام، اگه بیان تو محکمه علیه مسلمان حرف میزنن، چه وابستگی دارن به دینشون. ولی مسلمان ها پیغمبر فرمودن وابستگیشون به عدالت بیشتره.
پس ملکی اسلام رو در نیاد
که عدالت مهمه. آره عدالت مهمه، عدالت مهمه، چون عدالت حضرت فرمود استدلالشون انهم عدولون علی انفسهم و علی غیره، یعنی داره یه نسبتی به مسلمان. آره میگه نه، چون که عدالت دارن حرفشون موقع دادگاه قبوله، چون عدالت مقدم میدارن و بهش اهمیت میدن حرفشون در دادگاه قبوله. اما یهود و نصارا اینطوری نیستن.
نه مسلمان
هستن.
چون مسلمان
هستن. نه این چون مسلمان هستن. آقا جان عجیبه در نیار. آره دیگه. چون عدول هستن. فافای سببی هست که سببه. یعنی بعدش بعد انه سبب. چون عدالت پیشه هستند، بنابراین حرف مسلمان ها علی یهود و نصارا قبوله. ولی اونا چون عدالت پیشه نیستن و مورد اتهامن، حرفشون در برابر مسلمان ها قبول است.
چون اینا اسلام دارن پس عدالت هم دارن، ولی اونا چون مسلمان نیستن عدالت هم ازشون برمیدن.
نه اینا شما داری میگی، پیغمبر چنین چیزی نفرمودن. بله پیامبر فرمودن فانهم، انه همیشه در مقام تعلیله دیگه، معانی بیان که یادت نرفته، فانهم فاسببیه انه مقام تعلیل، یعنی این علت اون معلوله، یعنی علت عدالته، علت این حکمی که پیامبر من میکردم عدالت. خب بله حالا این بحث امروزمونه انجام بدیم. عرض کنم حضور شما که یه نکته دیگه اضافه بکنم خدمتتون، و اونه که ما در عصر پیامبر یه خط مایزی بین سرزمین اسلام و سرزمین کفر وجود داشته، حالا یا بین شهرها یا بین منطقه ها البته تداخل هم وجود داشته، یعنی مثلا بین مسلمان ها یهودی ها زندگی میکردن تا اون اوائل که مثلا اوائل اسلام آمده این بوده، ولی به مرور زمان هرچی که ما جلوتر رفتیم بعد از مثلا خلفا و اینها دیگه خط مایز ایجاد شد بین سرزمین کفر و سرزمین اسلام. یعنی در عهد روایات ما که عهد ائمه اطهار علیهم السلام بوده، مثل زمان امام صادق، امام باقر علیهم السلام، خط مایز بوده بین دنیای کفر و دنیای اسلام. ولذا ما یه چیزی داشتیم به نام مرابطه. مرابطه یعنی میرن سر مرزی که کفار اون ورشن، مسلمان چیه؟ این ورشن. که کجا بوده این؟ دیلم بوده و قزوین بوده و عرض کنم اونجا شما ترک بوده و ترکستان بوده و اونجاها مرز اسلامی بوده در عهد ائمه اطهار علیهم السلام. ولذا یک خط مایزی در جهان وجود داشته، یه دایره میکشیدن و اینجا اسلام، اون ورشم کفر، که کفر از یه طرف به چین و هند میخورده، از شمال به روسیه میخورده، از غربم به اروپای فعلی میخورده، از این ورم بعضی کشورهای آفریقایی هنوز بت پرست بودن اینا اونجا بوده. این وسط در عهد خلفای عباسی چی بوده؟ جغرافیا، مکان. میخوام چی بگیم الان خدمت شما؟ میخوام توجه به زمان و مکان رو بگیم در احکام اسلامی. میخوام بگیم در احکام اسلامی به زمان و مکان باید توجه کنیم. این از نظر مکانی. پس عهد ائمه اطهار به خصوص امامین همامین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق که اکثر روایات ما از این دو بزرگوار هست، عهدی بوده که جغرافیا و مرزهای جغرافیایی بین اسلام و کفر کاملا منفک بوده و کافر هم هرچی بوده کافر ذمی بوده داخل مملکت اسلام. بذار من حرفم رو بزنم. ما این مسیر ادامه داشته تا عرض کنم حضور شما که قرن 16 هم که دیگه خیلی حاد میشه، در یه دورانهایی قرن 14، 15، 16 این جنگ‌های صلیبی رخ میده که دیگه واقعا اصلا اسلام و کفر، اسلام و مسیحیت با هم دیگه درگیر میشن به نام مذهب، و تا اینکه جنگ‌های هم به نام دین ادامه پیدا میکنه تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که خود اروپایی‌ها با هم می‌جنگیدن، یعنی کفر با کفر مشغول دین بوده، ما هم درگیر شده بودیم، تا این عصر نوین پیش میاد که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی حدود چیزی حدود 1947 تا الان، یعنی عصر نوین از 1940 بعد از جنگ جهانی دوم پیش میاد که یواش یواش دیگه جنگ به معنای جنگ‌های عرض کنم مذهبی دینی منتفی میشه، جنگ میره سر مسائل سرزمینی، جنگ میره سر مسائل اقتصادی، جنگ میره سر زمین مسائل حکومتی، یعنی آره مسائل سیاسی میشه. و یکی اینه که انقلاب ارتباطات شکل میگیره. انقلاب ارتباطات چیه؟ انقلاب ارتباطات اینه که شما 100 سال پیش اگه میخواستی از اینجا بری مکه باید با زن و بچه‌ت خداحافظی میکردی، دیگه من رفتم، حداقل سال دیگه بیام. اگه میخواستی بری مکه، اگه میخواستی بری کربلا خداحافظی میکردی، میگفتی من رفتم 6 ماه دیگه بیام. یعنی خود راه و رفتن و آمدن و اونجا استقرار و مسائلی بوده. جالبه که شما نگاه کنید به شهرها، عمدتاً شهرهای کوچیکی بودن. یعنی خود نقشه کربلا رو ببینید، یه عکسی ازش چاپ شده مال 70 سال پیش، اصلا آدم نگاه میکنه، مال قم نگاه کنید، همین حرم بود و یکم اطراف حرم، هم در کربلا هم در قم. یعنی اینا شهرها خیلی کوچک بوده، اصلا گستردگی شهرها به این اندازه که یو تهران یه چیزی به نام کرج درست بشه، از این ور وصل به لواسون و اینا بشه، از این ور شمرون یه شهر بوده، تهران یه شهر دیگه بوده، ری یه شهر دیگه بوده. الان شما میگویید که از ری که اون هیچی، اون ور ری که دیگه الان داره میچسبه به حسن آباد که کلین و اینا اونجاست، کلینی که میگم مال کل، حسن آباد بگیر تا قله کلکچار، از این ورم شما رودهن و بومهن اینا رو بچسبون بیار تا کرج، نه تقریبا الان داره به هم دیگه وصل میشه، یعنی چیز بوده 50 کیلومتر در 50 کیلومتر داره به هم دیگه وصل. اصلا تصور یه همچین چیزی نبوده. بعد حالا اینجا کیا زندگی میکنن؟ عرض کنم حالا ما تو کشور خودمون الان میگن در تهران 2 میلیون اهل سنت زندگی دقت میکنیم در بله. نکته ای که میخوام عرض میکنم خدمتون، نه از بود 8 میلیون 9 میلیون 2 میلیون مهاجر افغانی در اطراف تهران تهران زندگی میکنن اهل سنت. ببخشید عرض کنم حضور شما که در حال که تهران اصلا تهران ری و اینا معدن مرکز شیعه بوده، ولی خب الان یه همچین تداخلی پیش اومد. همین اتفاقی که تو تهران افتاده تو خیلی از شهرهای دنیا اتفاق افتاده. یعنی شما میری یه محله میبینی مسجد، یه خود دیگه میری اونور کلیسا، یه خود دیگه میری اونور میبینی کنیسه یهودی. همه چی با هم مخلوط شده، یعنی ادیان مختلف در کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن. اینم نکته دوم که انقلاب ارتباطات موجب این شده، یعنی رفت آمد ها راحت شده، فوریه. کسی از جمال هم میشه بره یه جای دیگه، یه جای دیگه میره یه جای دیگه، در عرض چقدر؟ 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت میرن ترکیه خونه میخرن، 6 ماه اونجا هم 6 ماه اینجا هم. دقت میکنی چی عرض؟ همین اتفاق ترک ها نسبت به آلمان افتاده. ترک ها در آلمان خونه خریدن، ترکیه یا الان میرن اونجا مدتی اونجا زندگی یا در شهرهای دیگه زندگی میکنن، در اسپانیا، در پرتغال. شما میره هر جا میری مسلمان ها رو میبینی، جوری نیست که دارالکفر باشه. تو فرانسه جمعیت کثیری از فرانسوی ها مسلمان هست، الجزایری و تونسی و اینا مهاجرت کردن از اون پایین دریا رو رد کردن اومدن تو فرانسه، تو پرتغال، تو اسپانیا زندگی میکنن. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، ما جمعیت مسلمانان الان در جهان 1.8 میلیارد نفره و ما دومین دین جهانی هستیم. پیشبینی ها این هست که بین 30 تا 50 سال آینده مسلمان ها تعدادشون از مسیحی ها که دین اوله، الان مسیحیت دین اوله جهان، حدود فکر کنم 2 میلیارد باشه. آره. پیشبینی ها این است که ظرف 30 تا 50 سال آینده ما یعنی مسلمان ها از در جمعیتی سبقت میگیرن بر مسیحی، طبق آمار زاد و ولد اسلام و کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی و اینا آمارا اینه نشون. از جمله آمارا نشون میده کشور روسیه که الان یک کشور غیر اسلامیه ظرف مدتی تبدیل میشه به کشور اسلامی. یعنی اتفاق مهمی که داره در دنیا میفته خیلی بهش توجه نمیکنن، میگن آقا شما به روسیه چیکار داری، این با شما جنگ کرده فلان کرده، توجه ندارن. حالا غیر از مسائل اقتصادی اینم یه مسئله فرهنگی که روسیه طی دهه های آینده خیلی ها احتمال دادن که جمعیت اسلامی درش بیشتر میشه از جمعیت، چون آذری ها و تاتار ها و چچن ها مسلمانن، زاد و ولدشون هم زیاده، 4 تا 4 تا زن میگیرن پولداراشون و عرض کنم زاد و ولد میکنن. یهو میبینی یه از یه پدری مثلا 18 تا فرزند، 15 تا فرزند، دقت میکنی؟ بعد خب از اون ور روسا که روس تبارهای عرض کنم حضور شما که غیر مسلمان، اینا نه اصلا اهل ازدواج نیستن، تنها زندگی میکنن، اگرم ازدواج کنن یه دونه بچه، اگه بیاد دو تا بچه اگه بیاد. و این پیشبینی اینه که روسیه در آینده تبدیل به یک کشور اسلام شد. نمی نکته دهه های آینده خیلی آره دهه های بین 30 تا 50 سال آینده عرض کردم پیشبینی دقیق اینه که بین 30 تا 50 سال آینده جمعیت مسلمان در دنیا بیشتر از جمعیت مسیحی در دنیا خواهد شد. آره این 30 تا 50 سال آینده رو این نمون کتاب 500 شخصیت برتر در جهان اسلام این پیشبینی رو کرده. خب حالا با توجه به این مسئله ما وقتی که میخوایم قوانین و ضوابط تعیین کنیم، خب شما الان بیاید از یه طرف هم غرب، دنیای غرب به سرکردگی استکبار جهانی یه پروژه خیلی سنگینه رو داره دنبال، اون پروژه اسلام حراسیه. یعنی داره در دنیا میگه که آقا مسلمان اگه بیاد گردنت میزنه، تو میگه تو کافری، حق و حقوقتو میگیره و تو رو مثل یه آدم باهات رفتار نمیکنه و در نتیجه
داعش.
آره داعش میشه و خلاصه داعش هم نشه بالاخره. ارسلان از همین حرفایی که الان اینجا زده میشه که بله اینا حق و حقوق غیر مسلمون رو با مسلمون شهروند درجه، غیر مسلمون شهروند درجه دو میبینن فلان، اینا از این صحبت ها میکنن و این موجب اسلام حراسی شد. آره میگن حجاب یه نوع شعاره و فلان موقع. خلاصه جلوگیری میکنن از توسعه اسلام. در این شرایطی که ما قرار داریم باید یه بازنگری در خانش های خودمون از حقوق انسان ها داشته باشیم که ما ببینیم آیا آیات روایاتی که هستن آیا در اون عهدی که بودن شاید حسابی داشته که پیغمبر فرمودن که آقا کفار در اول نزج اسلام یه مقدار محدودیت برای کفار ایجاد کردن. چرا؟ چون نخواستن تداخل اجتماعی پیش بیاد. مثلا بعد اکثرا فتوا دادن که کافر نجسه، گفتن کافر زمینی باید بیاد جزیه بده، باید از یا اسلام بیاره یا جزیه بده یا از کشته بشه. سختگیری هایی بر کفار بوده. چرا بوده؟ چون اسلام تازه داشته نصر پیدا میکرد. اگه این سختگیری ها نمیشده در مدینه و یک مخلط اجتماعی تو مدینه شکل میگرفت، یا وقتی اصلا کار از دست پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در میرفت، یه نمیتونست اون حاکمیت خودشو گسترش بده. برای اینکه بتونه حاکمیت خودشو گسترش بده یه مرزی بین اسلام و کفر، یه مرزی بین اسلام و مشرک کشیده شده که این مرز منجر میشه به اینکه اسلام در درون مدینه به اون کوچیکی تقویت بشه، قوی بشه، آهسته آهسته رشد پیدا کنه، بره جلو، گام به گام بره جلو. اما اگه تداخل اجتماعی میشد، این تداخل اجتماعی چه بسا موجب میشد که عرض کنم حضور شما که یه دفعه همون مسلمان هم که تازه مسلمان شده بودند و بعد از پیغمبر هم گفتم که خیلی هاشون دیگه از راه بدر شدند و بحث جنگ های رده پیش آمد و خیلی ها از اسلام برگشتن و همون مقدارم هم پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه موفق نمیشد اسلام رو گسترش بده. این همه قاری قرآن عرض کنم به مکه و جاهای دیگه تحویل دقت کردید. بنابراین علی هذا الاساس ما معتقد هستیم که شرایط نزول قرآن و شرایط صدور روایات در سده های اولیه چنان بوده که اسلام نضج پیدا کنه، قوت پیدا کنه و این اقتضا داشته که یه مرزی بین اسلام و کفر چی؟ کشیده بشه. اما اگه وقتی بشه که اسلام انقدر قوی بشه که در تداخل برعکس بشه، ما هرچی متداخل بشیم کفر که عقب نشینی میکنه، کفر که تعداد جمعیتش کم میشه، کفر که عرض کنم حضور شما که مثلا حتی در بحث ازدواج، در بحث بسیاری مسائل دیگه، ازدواج مسلمان با کافر و این شرایطی که خلاصه احکام انسان، احکامی که میخونه میبینه برای کفار یه محدودیت های قائل شده، اینا شاید الان امروزه دیگه اون محدودیت ها اون موانع رو نداشته باشه. خب این مقدار کافی نیست برای اینکه ما بگیم حالا ما تو دادگاه شهادت کافر رو هم بپذیریم امروز، این کافی نیست، چون این یک نوع برداشت ذهنی زمانی مکانیه. این حرف درست، اصل حرف درسته، ولی ما با این مقدار حرف نمیتونیم دست برداریم از روایاتی که داره صراحتاً میگه که آقا کافر نباید شهادت بده. مگر اینکه ما در روایات، در سنت، در متن یک کلماتی پیدا کنیم که این کلمات قابل برداشت مجدد بشه، یعنی یه بار دیگه که بخونیم بعد از اینکه این مطالب رو توضیح دادیم یه بار دیگه متن رو بخونیم یهو میگیم شاید بشه اینجوری هم فهمید، شاید یه برداشت جدیدی هم، اجتهاد جدیدی هم بشه ازش کرد. خب یه زمانی اختزاعاتی داشته یه جوری فهمیده میشد، الان یه جور دیگه فهمیده میشد. کمون که الان بعضی الان دارن میگن آقا سفر نماز شکسته به خاطر این بوده که شما یک فرسخ که راه میرفتی 22 کیلومترونی راه میرفتی یه صبح تا شب راه رفته بود. نگاه بکنید یعنی مثلا یه نصف بخشه، یه نصف روز راه باید آدم بره تا 22 کیلومتر بتونه راه بره. یعنی از صبح که راه میفتی تا ظهر. راه پیمایی الان چند روز میرید شما؟ راه پیمایی نجف تا کربلا تو هر ساعت. آره، حالا اگه کاروان باشه و اینا خب سخت‌تر میشه، کمتر میشه. یه نصف روز طول میکشه دیگه، 4-5 ساعت طول میکشدن 22 کیلومتر اینبه. یعنی صبح که راه میافتی زور خسته و مرده میرسی به ایستگاه بعدی، درسته؟ خب الان این اقتصادش، حالا خسته مرده رسیدی گفتن نماز 4 رکعتی، چند رکعتی بخون؟ 2 رکعتی، درست؟ اما الان شما سوار عرض کنم هواپیمای جت میشی، به یه ساعت میرسی، عرض کنم حضور شما 700 کیلومتر در ساعت سرعت داره هواپیمای جت. 700 کیلومتر در، یعنی بیش از نه 10 برابر، بیش از 30 برابر سرعت داره، درسته؟ یعنی راه 30 روزه رو، راه 30 روزه رو یه ساعته میره. خب حالا اینجا شاید یه بار دیگه ما روایت سفر رو بخونیم، شاید اونجا ازش فهمیده بشی که نه، حالا که دیگه شما به اینقدر به زحمت نمیافتید و اینا، بله اگه یه صبح رفتی تا ظهر تو هواپیما بودی رسیدی نماز شکسته بخون. آیا همینجوری نمیشه این حرفو زد؟ با این توضیح نه، نمیشه. ولی ما اگه رفتیم در روایات یه کلماتی رو پیدا کردیم که نشون میداد این که ما در 22 کیلومتر و نیمی باید نماز شکسته بخونیم، علتش اینه که این فشار سفر به مسافر باعث شده خداوند اون 2 رکعت رو از انسان برداره. اگه این کلمه فشار بر مسافر رو ما از یه جای روایات در آوردیم استنباط کردیم، اون وقت اونجا ممکنه ما یه چیز جدید بفهمیم، یه حرف جدید بزنیم، کما که بعضیا زدن. الان دقت میکنید؟ بعضیا بعضی این حرف جدید رو زدن و گفتن. بنابراین کل عرایز ما اینه که شما باید به حوزه زمان و مکان، جغرافیا و زمانی که توش قرار گرفتید و زمانی که روایات ازش صادر شده توجه کنید، بازخوانی کنید روایات رو و بتونید بر اساس اصول فقه دوباره حرف جدید از کجا بفهمید؟ از همون روایت بفهمید، نه حرف جدید از بیرون دین. از این حرفایی که عرض کنم ما زدیم اینا خودش به تنهایی کافی نیست برای اینکه انسان برداشت جدید بگیم حالا که خیلی خوب چی شده. ما فکر میکنیم، حدس میزنیم که علت قصر نماز، شکستگی نماز، خستگی بوده. کجا میگه خستگی بوده؟ چون یه دلیل دیگه داشته. ولی ما رفتیم بررسی کردیم روایات یه همچین چیزی رو انگاری داره میگه، یه اطمینانی هم حاصل بکنیم، وقت میتونیم فتوا بدیم. ولی اگه از روایات چنین چیزی فهمیده نشه نمیتونیم چیزی فتوا. ما این روایت معاذ رو که خدمت شما خوندیم خیلی مهم میدونیم، به نظر ما روایت خیلی مهمیه. بعد من پیگیری کردم، خب این روایت رو شیخ طوسی داره، البته او سندش ابن قنم، عبدالرحمن ابن قنم، حالا بعضی گفتن عبدالله ابن قنم، بعضی گفتن عبدالرحمن ابن قنم. این آقا از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده، طبق فرمایش خود شیخ در فهرست. قال سألت معاذ بن جبل، این آقای معاذ بن جبل از اصحاب صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این آقای عبدالرحمن ابن قنم یه دختر داشته، میدتش به این معاذ بن جبل، یعنی پدر خانوم معاذ بن جبل. اون موقع بزرگان، با اینکه این شاید کوچک، ابن قنم شاید کوچکتر از معاذ باشه، چون معاذ از اصحاب پیغمبره ولی ابن قنم از اصحاب امیرالمومنینه، احتمالاً به خاطر همین سنشون کوچکتر باشه. حالا چرا دختر شده ده به معاذ؟ چون صحابی پیغمبر خیلی عزیز بودن، کما که خود پیغمبر خیلی عزیز بوده، بعد از پیغمبر هم صحابه پیغمبر در عین مسلمان خیلی عزیز، این جهت بالاخره دختر. حالا جالبه که من در کتاب، حالا اینو بررسی کنیم، در کتاب سلیم ابن قیس روایاتی رو این ابن قنم نقل میکنه، آدم مو به تنش راست میشه. در باب زمانی که، در باب این که این آقای معاذ ابن جبل در روزی که حضرت امیر انتخاب میشه به عنوان جانشین پیامبر، این آقای جبل معاذ ابن جبل میره پیش عرض کنم بعضی از این آقایون و میگه بیا یه عهدی ببندیم نذاریم علی ابن ابی طالب به این مقام برسه. خب این عهد رو میبندن و در ایشون چون خودش از انصار بوده، ایشون میگه که من انصار رو تدارک میکنم، شما هم برید سراغ مهاجرین، ما دو دسته میشن، یه دسته میرن سراغ انصار، یه دسته مهاجرین که نذارن یه اتفاقا این موفق هم میشن، بالاخره موفق میشن که حق به امیرالمومنین نرسه. این آقای معاذ رأس این توطئه بوده، رأس این فتنه بوده. در روایاتی که در چیز آمده، کتاب سلیم ابن رئیس، حالا البته اون کتاب یه مقداری شبهات توش هست، ولی حالا من به سند اوناش نمیخوام بگم، میخوام بگم شخصیت رو در تاریخ بررسی کنید، این قابل بررسیه. بعد اونجا روایت نقل میکنه همین آقای ابن غنم از همین آقای معاذ، میگه من موقعی که داشت میمرد در شام، ظاهرا شام بوده کجا بوده، طاعون میاد و این آقای معاذ طاعون میگیره و در روزای آخر عمرش این آقای ابن غنم بالا سرش بوده، طبیعی هم از چون دخترش داده بوده، یعنی دامادش داره میمیره، بالا سرش بوده میبینه که صورتش میذاره تو خاک، میگه رو خاک، میگه وای بر من، وای بر من. میگه آقا چی شده، چرا اینجوری میگی؟ این قصه رو نقل میکنه در زمان مرگش، میگه من بعدم میگه من الان دارم میبینم پیغمبر و امیرالمومنین دارن میان به من دارن وعده آتش میده، یعنی در اون لحظات و سکرات مرگ اینو نقل میکنه. خیلی روایت عجیبیه، حتما ببینید، حالا ما اگه خواستید آدرسش براتون میگم. میگه که من در سکرات موت ایشون رو دیدم، داره خیلی خودش میگه وای بر من، وای بر من. رفتم بالا سرش گفتم چی شده چی اینا، اینجوری گفت، گفت من دارم پیغمبر رو میبینم، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب دارن میان، وعده آتش به من دارن میدن و قصه‌ش هم اینه. این چیزی هم که میگن، میگن که این وعده‌ای که ما داده بودیم به پیغمبر که ما بعد از تو از علی حمایت میکنیم، چرا برای وعدتون وفا نکردی و من الان اینا رو دارم میبینم که این وعده آتش و فلان و اینا، اون خلاصه ایشون میمیره. بعد در همین مقام معاذ ابن جبل این داستانی که نقل میکنه میره پیش محمد ابن ابی بکر و میره پیش عبدالله ابن عمر، این نه عبدالرحمن ابن غنم، و بخشی هم سلیم خودش میره، این سه تا، این دوتا میرن پیش کسانی که این عهد رو با هم بستن، یعنی نیست منشأ خبر از جبل موقع مرگش در میاد، ایشون پیگیری میکنه که با کی بودی، میگه با فلانی و فلانی و فلانی بودیم، بعد اینا رو هم پیگیری میکنه، همه اسم برده شده در اون روایت و اونا هم همین مطلب رو ذکر میکنن که ما موقع مرگمون اینجوری شد، اینجوری شد، دیداریم میبینیم دارن وعده آتش میدن، ای کاش، وای بر ما، وای بر ما. که این قصه رو در بعضی روایات از خلیفه اول، از خلیفه دوم نقل شده و از بعضی دیگه نقل شده. میخوام بگم که این آقای عبدالرحمن ابن غنم یه همچین شخصیتیه، داشتم راجع به شخصیتش صحبت میکردم، و آقای معاذ ابن جبل هم همینطور. بنابراین اینا هم شواهدی میشه برای این که ما این روایت رو بتونیم بپذیریم. خب اون توضیح خود روایت هم که عرض کردیم که ما از این روایت چنین میفهمیم که اون که معیار رد شهادته، این در مقام تهمت در عدم رعایت عدالته، چون اونا در مقام تهمت هستن، آدم بر یه دینی بر یه دین دیگه زیر بکنه در مقام تهمته، بنابراین شهادتش قبول نیست. پس جایی که در مقام تهمت نیست، در مقام تهمت نیست، مثل همین تعایش سلمی که الان مسلمان و کفار با هم دیگه در کنار هم دیگه در بسیاری کشورها دارن زندگی میکنن، شما تشریف برید لبنان میبینید شیعه، سنی، حنبلی، حنفی، مالکی، مسیحی، دروزی همه در کنار هم دیگه زندگی میکنه، چه مشکلی هم با هم دیگه ندارن و به هم دیگه هم اتکا میکنن، اعتماد میکنن. و اوغلاییان اگر ما بخوام چه جامعه ای رو مدیریت کنیم، شما نمیتونی بگی آقا مسلمان، آقا ما بیام حاکم بشیم بعدم میگیم آقا این کفار بندازیدشون گوشه، حقوقشون رو رعایت نکنیم، اونا میگن این مسلمان ها نه سر کار. ولی اگه مسلمان حقوق اونا رو رعایت کنن میگن آقا اینا بیان سر کار، ما خودمون نمیتونیم عدالت رو اجرا کنیم، اینا میتونن اجرا کنن. فرمایش پیغمبر تا آخر قیامت دیده گفته دیگه، فإنهم عدولون علی انفسهم، یعنی جعل حکمی کرده، گفته اینا عدالت رو بیشتر از دیگران رعایت میکنن، لذا یه همچین تجویزی برای مسلمان ها شده. عرض کنم حضور شما این نکاتی بود که من میخواستم اضافه کنم به بحث گذشته تا برسیم به بحث جدید. این حرفایی که من زدم در بحث جدیدمونم مؤثره. بحث جدیدمون در چی بود؟ بحث جدید ما این بود که آیا حالا بعد از اینکه بحث شهادت کفار در محکمه مسلمان ها بحث شد، سوال بعدی اینه که آیا در محکمه شیعیان اهل سنت میتونن شهادت بدن یا نمیتونن شهادت بدن؟ ما عرض کردیم که بعضی ها گفتن نمیتونه اهل سنت شهادت بده، ادعای اجماع کردن، صاحب جواهر گفته که شاید از ضروریات مذهب در این زمان باشه، که ما گفتیم اگه اجماعی هم باشه مدرکی و محتمل مدرک قابل استناد نیست و ضرورت مذهب هم باید مربوط به اصل معصوم باشه، بنابراین این که دلیل نشون. دلیل دوم این بود که اهل سنت فاسقن، بنابراین شهادتشون قبول نیست، که ما گفتیم که اگر دلیل این که اهل سنت نمیتونن شهادت بدن فسقشونه، یعنی چون عادل نیستن نمیتونن شهادت بدن. خب ما که عدالت شرط کردیم دیگه، دوباره چرا میای میگی شیعه بودن هم شرطه؟ چون اهل سنت رو چرا گفتی نمیتونن شهادت بدن؟ چون فاسقن، چون عادل نیستن، بنابراین همون شرط عدالت کافیه. دوباره شما این اولا، ثانیا به نظر ما و به نظر برخی دیگر از بزرگان فقها مثل شهید ثانی، غیر شیعه هم اگه مرتکب گناه نشه، مرتکب ظلم نشه، حق کسی رو نگرفته باشه، طبق مذهب خودشه عادله. کی گفته که همه اهل سنت فاسقن؟ نه، ما اهل سنت های عادل هم داریم، خیلیشون، همشون عین خود ما که عادل هستن، اونا هم عادلن، یعنی شراب نمیخوره، روزشو میگیره، نمازشو میخونه، همه کارشون، نهایتا اعتقادی به امامت و ولایت امیرالمومنین نداره به اون نحوی که ما اعتقاد داریم، گرچه محبت امیرالمومنین و اهل البیت هم در دلشون هست، در دل قریب 90% اهل سنت، به خصوص صوفیه اهل سنت بسیار نسبت به ولایت امیرالمومنین معتقدن، علی رو ولی الله الاعظم بر روی زمین میدونن و سلسله خودشون رو به امیرالمومنین میرسونن. مثلا اینایی که از حسن بصری، صوفیه طرفدار حسن بصری، میگن حسن بصری خرقه خودش رو از علی ابن ابی طالب گرفت، یا بعضی دیگه از صوفیا چشتیه یا اینایی که الان در هند هستن، اینا همه خرقه هاشون رو میرسونن به یکی از ائمه اطهار علیه السلام، به امام رضا علیه السلام. اینا همه اینا یه جورایی از خونم صوفیه قدما، همه خرقه خودشون رو به نوعی به یکی از ائمه اطهار علیه السلام میرسونن، بنابراین اینا ولایت هم دارن. نهایتا معتقدن که خلافت مال خلفای ثلاثه رو به عنوان خلیفه میشناسن، و این اگه تقصیری نداشته باشن در چنین اعتقادی، تقصیری نداشتن، فاسق نمیشن به خاطر اینکه اعتقاد به ولایت امیرالمومنین ندارن، اگه تقصیر نکرده باشن که فاسق نمیشن. تقصیر یعنی که مثلا اون تلاش لازم رو برای فهم عرض کنم موضوع حقیقت کرده باشه، به اندازه خودش، به اندازه یه آهنگر، یه گوشه، یه شهر توی لبنان داره کار میکنه، بعد باباش هم آهنگر بوده، بچه شما آهنگر، خودش هم آهنگر، حالا دیگه داره زندگی میکنه، اون تقصیر نکرده برای اینکه حالا سنی شده، از یه بابای سنی زاده شده، دائما هم سرش تو این دکون بوده و داشته آهنگری میکرده، بعد هم مرده، یا تو بقالی بوده مرده، اون که تقصیر نکرده در اون جریان تاریخی، خودش هم که خیلی اهل دانش و اینا نبوده که حالا بگیم مقصره، در اندازه خودش تلاششو کرده، به نظرش رسیده که فسق یعنی چی؟ یعنی گناه کرده، گناه نکرده بنده خدا، اینجوری زندگی کرده و زندگی شده بود. بنابراین عدالت یه همچین شخصی به چیه؟ عدالت یه همچین شخصی به اینکه دروغ نگه، زنا نکنه، ربا نگیره، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، خمس و زکاتشو بده. حالا خمس که اعتقاد نداره، طبق اعتقادات خودش که دین اسلامی نه عمل کنه، همینقدر که طبق اعتقادات خودش که دین اسلامی نه عمل کنه میشه سنی عادل. همین سنی اگه طبق اعتقادات خودش عمل نکرد، خدای نگرد زنا کرد، ربا گره، که اینا دیگه اعتقاد خودش هم اینه که نباید این کار رو، وقت میشه فاسق. پس همینطور که شیعه میتونه عادل باشه فاسق باشه، سنی هم میتونه طبق مذهب خودش عادل باشه یا فاسق باشه. دقت کردی چی عرض کردم؟ مگر که تقصیر داشته باشه، یعنی یه عالمی رفته همه چی رو خونده و دیده اه حق با امیرالمومنینه، در این حال حق رو کتمان کرده و نگفته، یا نرفته پیش، با اینکه سوادشو داشته میتونسته بره، زمینش هم داشته، نرفته پیش، تقصیر کرده باشه. اونجا فرمودن که تقصیرم کرده باشه، خب بره میره قیامت کتکش میزنن دیگه. اما الان تو نمیتونی بگی این ظالمه. چرا؟ ظلمه به خودش به این معنایی که ما قبلا گفتیم کرده، ولی عدالتش مخدوش نمیشه با این ظلمی که به خودش کرده. عدالتش چون عدالت یه امر ظاهریه طبق توضیحاتی که بسیار فقها و ما دادیم، یعنی عدالتش به اینی که طبق مکتب و مذهب خودش عمل کنه. حالا یه جام تقصیر کرده باشه کتکشو میخوره در اعتقاد، چون ظلم یک فعل رفتاریه. ما گفتیم ظلم العدل ضد الجور، یا تو میاد در بحث عدالت قاضی گفتیم العدل ضد الجور. جور هم به معنای ظلمه. ظلم یعنی چی؟ اخذ و حق الغیر عدوانه، اینم ظلمه. بنابراین اخذ یه فعله، عدالت هم که ضدشه میشه یه فعل. بنابراین این فعله، حالا یا ترک فعله. اگر اخذ نکنیم حق کسی رو، حق کسی رو نگیریم، میشیم عادل. بنابراین این که گفتن عدالت ملک است و اینا رو ما قرد کردیم، گفتیم این حرف مال خواجه نصیرالدین طوسیه و منشأش هم برمیگرده به کلمات ارسطو، و علامه هلی برای اولین بار کلمات ارسطو رو از طریق خواجه نصیرالدین طوسی وارد فقه کرده. اصلا ما قبول نداریم که عدالت ملکه باشه. اون عدالتی که ملکه است مال چهار تا فضیلتی است که ارسطو گفته که صفت نفسه، یعنی نفس بهش متصف میشه، فعل بهش متصف نمیشه. اینا رو بحثش کردیم. بنابراین ما حالا میرسیم به این که ببینیم آیا دلیل خاصی هم داریم غیر از فسق بودن یا نه، که روایاتی است که خوندیم و اونا رو هم عرض کردیم و گفتیم که روایات هم اشکال داره. این روایاتی هم که آوردن گفتم که دلالت میکنه برای اینکه اهل سنت نمیتونن شهادت بدن، اونا رو هم اشکال گرفتیم. موند به این که ادله ای اقامه کرده شده به اینکه اسلام کافیه برای شهادت، اعم از اینکه شما سنی باشی یا شیعه باشی، همین که مسلمان باشی میتونی شهادت بدی. چند تا روایت اینا ان شاء الله جلسه بعد استراحتی بکنید ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.